هشت شب در ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. نشسته دو روزه رهبران اتحادیه اروپا برای تعیین مقام‌های جدید آغاز شد. علیرضا زاکانی هم از ادامه رقابت در انتخابات ریاست جمهوری انصراف داد. ایران در انتخابی جام جهانی در گروه اول آسیا قرار گرفت. سلام، من نسرین افشار هستم و با این بخش از خبر رادیو فردا با شما خواهم بود. رهبران اتحادیه اروپا نشست دو روزه‌ای را برای تعیین مقام‌های جدید این اتحادیه و بررسی سیاست‌های اروپا در قبال جنگ اوکراین آغاز کردند. در این نشست قرار است مسئولیت اورسولا فون در لاین به عنوان رئیس کمیسیون اروپا برای یک دوره دیگر تمدید شود و آنتونیو کوستا، سیاستمدار پرتغالی، هم به عنوان جایگزین شارل میشل به عنوان رئیس شورای اروپا معرفی شود. خانم کایا کالاس، نخست وزیر کنونی استونی، هم به عنوان جایگزین جوزف بورل در مقام مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا انتخاب شد. در نشست رهبران اروپا همچنین ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهوری اوکراین، هم شرکت می‌کند تا درباره دریافت تجهیزات نظامی و قرارداد امنیتی با آنها مذاکره کند. ساعتی پس از پایان مهلت تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری در ایران، علیرضا زاکانی از نامزدهای جریان معروف به اصولگرا از ادامه رقابت انصراف داد. او در پیام انصرافش خواستار وحدت سعید جلیلی و محمد باقر قالیباف، دو نامزد دیگر جریان اصولگرا، شد تا به نوشته آقای زاکانی مانع از تشکیل دولت سوم روحانی شود. پیشتر امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی هم به نفع سایر نامزدهای اصولگرا کناره‌گیری کرده بود. این تحولات در حالی رخ می‌دهد که شماری از گروه‌ها و شخصیت‌های سیاسی و مدنی و همچنین زندانیان سیاسی شرکت در این انتخابات را تحریم کرده بودند. مونا بختیاری، خواهر پویا بختیاری، از کشته شدگان اعتراضات آبان 1398 در یک پیام ویدیویی از سوء قصد به مادرش ناهید شیربیشه و در زندان خبر داد و نسبت به سلامتی پدرش منوچهر بختیاری در زندان ابراز نگرانی کرد. خانم بختیاری در پیام ویدیویی که در شبکه ایکس منتشر کرد، با اشاره به فشارهای نهادهای امنیتی بر او و خانواده‌اش، خواستار آزادی فوری پدر و مادرش شد. منوچهر بختیاری و ناهید شیرپیشه، پدر و مادر پویا بختیاری، به دلیل پیگیری دادخواهی مرگ فرزندشان، هر دو در زندان به سر میبرند. سایر اعضای خانواده بختیاری نیز از فشارهای مختلف نهادهای امنیتی بر خود خبر دادند. قرعه کشی مرحله نهایی مسابقات انتخابی جام جهانی 2026 در آسیا روز پنجشنبه برگزار شد و تیم ملی ایران در گروه یک با تیم‌های قطر، ازبکستان، امارات، قرقیزستان و کره شمالی هم گروه شد. تیم‌های برتر هر گروه به صورت مستقیم به جام جهانی راه می‌یابند و تیم‌های سوم و چهارم در مرحله انتخابی دیگری با یکدیگر رقابت خواهند کرد. جام جهانی سال 2026 به میزبانی مشترک آمریکا، کانادا و مکزیک برگزار خواهد شد. اما در فاصله کمتر از یک روز به آغاز رأی‌گیری انتخابات ریاست جمهوری، همچنان بحث و دعوت به تحریم یا شرکت در انتخابات ادامه دارد. تاکنون ده‌ها شخصیت و حزب و گروه سیاسی با انتشار پیام و بیانیه از شرکت در انتخابات حمایت و یا اونها رو تحریم کردند. جمعی از دانشجویان دانشگاه تهران با انتشار یک بیانیه شرکت در انتخابات را پذیرش سرکوب خوانده و اعلام کردند آنها در انتخاباتی که رأی نامزدهایش از فیلتر نظارت استصوابی استفاده کرده و امکان مهندسی نتایج آرا هم وجود دارد، شرکت نمی کنند. بیشتر بشنویم از کیانوش فرید.
در حالی که کمتر از 24 ساعت به انتخابات مانده، همچنان بحث داغ مشارکت یا عدم مشارکت در انتخابات برای ایجاد تغییر در فضای سیاسی کشور و فردایی بهتر برای ایران ادامه دارد. تحریم یا شرکت در انتخابات، موضوعی که در دوره‌های پیشین به ویژه در انتخابات 1400 هم مطرح بود، اما این بار این موضوع ابعاد گسترده‌تری پیدا کرده است. شبکه‌های اجتماعی سراسر پر شده از فراخوان‌ها، بیانیه‌ها و دعوت‌های افراد، شهروندان و فعالان سیاسی و مدنی و اصناف برای تحریم انتخابات و برخی هم برای دعوت به رأی. جمعی از دانشجویان دانشگاه تهران نیز در آخرین ساعات نزدیک شدن به رأی گیری با انتشار یک بیانیه اعلام کردند که موضع آنها تحریم انتخابات است و نوشتند در شرایط فعلی که هیچ نیروی سیاسی مترقی و منسجمی وجود ندارد، مهمترین وظیفه تمامی اقشار جامعه اندیشیدن به بهبود وضعیت ایران و عبور از نظام فعلی آن است. در این بیانیه همچنین تأکید شده است که ما انتخابات ریاست جمهوری 1403 را تحریم می کنیم، چرا که رأی دادن در چارچوب سیاسی موجود صرفاً به معنای پذیرش سرکوب است. اما این نظر تعدادی از دانشجویان دانشگاه تهران است. یک فعال دانشجویی در تهران که به دلایل مسائل امنیتی نامش محفوظ است به رادیو فردا گفت حتما رأی می دهد، چون فکر می کند برای ایران از کوچکترین فضا هم باید استفاده کرد. این دانشجو اما تأکید کرد که این رأی دادن نشانه تایید نظام نیست.
من رأی میدم به خاطر اینکه فکر کنم در حال حاضر برای ایران باید از هر کوچکترین ظرفیتی که میتونیم بگیریم، حالا چه نظر فضای اجتماعی، چه از این نظر که کسی که معتدل تره رئیس جمهور بشه، یا حالا هر جایی به هر طریقی از حتی اپسیلون ظرفیتی که میشه گرفت باید گرفت. و فکر کنم فضای انسانی چیزی نیستش که با لجبازی و قهر و اینا بشه در موردش تصمیم گرفت، و هر چیزی که با انسان سر و کار داره فرمول مشخصی نداره که ما 4 سال پیش تصمیم گرفتیم رأی ندیم و همچنان مجبور باشیم که روی همون ریل را بریم، ادامه بدیم. فکر کنم یه روزی شاید رأی ندادن تاثیرگذار بود، رأی ندادن نشانه اعتراض بود. در حال حاضر فکر کنم همه دنیا و تک تک بدنه نظام میدونن که مردم ناراضی هستند و مردم حکومت رو تایید نمی کنند، مشروعیت مردمی نداره حکومت. مسئله کلی برامونه که فکر کنم در حال حاضر برای ایران باید از هر ظرفیتی که از هر طریقی میشه به دست آورد استفاده کرد.
در روز چهارشنبه 6 تیر ماه نیز تعدادی از زندانیان سیاسی، خانواده‌های دادخواه، آسیب دیدگان چشمی و برخی از فعالین صنفی نیز به طور جداگانه یا در بیانیه‌های مشترک نیز اعلام کردند که این انتخابات را تحریم می‌کنند و از مردم هم دعوت کردند که در این انتخابات شرکت نکنند و با تکیه بر مقاومت مدنی جنبش آزادی خواهی مردم ایران را پیش ببرند. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران نیز با انتشار بیانیه‌ای ضمن اشاره به مطالبات واقعی مردم و معلمان از جمله حق تجمع و اعتراض، آزادی‌های اجتماعی و سیاسی، آزادی معلمان زندانی، مطالبات معیشتی، مطالبات اجتماعی چون حق پوشش اختیاری و دفاع از حقوق زنان و کودکان اشاره و نوشته هیچ کدام از مطالبات مطرح شده در سالیان اخیر که همین امروز نیست در تجمعات خیابانی تکرار می‌شوند، در مناظره‌های اخیر نامزدهای ریاست جمهوری عنوان نشده است. بنابراین این انتخابات موضوعیتی ندارد و آنها مطالبات خود را تنها از طریق تلاش برای تشکل‌یابی مستقل و تقویت نهادهای مردمی دنبال خواهند کرد.
کنوش فرید در مورد دعوت یا تحریم انتخابات توسط مردم و دانشجویان دانشگاه تهران گزارش می‌داد.
من یه سوالی دارم، جمعه ها ساعت 11 صبح چی میچسبه بچه ها؟
اصلا مگه جمعه ساعت 11 صبح آدم جای دیگه جز کافه فردا میتونه بره؟
آخ جمعه بری کافه فردا تا ساعت 12:30 ظهر اونجا ولوشی چقدر خوش بگذره.
اصلا من نمیدونم آدما چرا ساعت 11 جمعه ها جای دیگه جز کافه فردا میرن.
اونم یه کافه که پر از میزهای مختلفه، میز موسیقی، میز کتاب، میز پادکست، میز سینما و سریال.
یه قسمت‌هایش هم که قراره بگیم و بخندیم.
اصلا کلن میگیم میخندیم بابا.
باشه دیگه، خب دستتون درد نکنه.
مطمئنی؟ کلی میز دیگه داریم ها.
کافه فردا هر هفته جمعه ها ساعت 11 به وقت ایران، زنده از رادیو فردا.
همچنان با بخش خبر رادیو فردا با شما هستیم. اما وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا تازه ترین گزارش خودش رو درباره وضعیت قاچاق انسان در جهان منتشر کرده. در این گزارش بخش هایی به ایران اختصاص داده شده و واشنگتن برخی مسئولان ایرانی رو به دست داشتن در این روند متهم کردند. بیشتر بشنویم از هومن عسکری.
وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا در تازه‌ترین گزارش خود درباره قاچاق انسان در جهان، جمهوری اسلامی ایران را متهم کرده که حداقل استانداردهای مبارزه با قاچاق انسان را رعایت نکرده است. در این گزارش مفصل جزئیاتی از وخامت اوضاع قاچاق انسان در ایران ذکر شده، از جمله اینکه زنان و پسران و دختران ایرانی به کشورهایی از جمله افغانستان، ارمنستان، گرجستان، عراق، از جمله اقلیم کردستان عراق و امارات متحده عربی قاچاق شدند. این سند به گزارش‌هایی از تبانی بین پلیس ایران، سپاه پاسداران و بسیج و قاچاقچیان انسان در دبی اشاره کرده است. در این گزارش همچنین آمده که اتباع عربستان سعودی، کویت و قطر از مشتریان خدمات جنسی زنان ایرانی در دبی و قاچاق آنها به خارج از کشور هستند. در بخش دیگری از این گزارش آمده که اگرچه تهران گام‌هایی را در جهت مبارزه با قاچاق انسان برداشته و برای مثال بخشی از نیروهای پلیس را برای مقابله با قاچاق انسان آموزش داده است، اما سیاست و الگوی بکارگیری کودک سربازان و دست زدن به قاچاق انسان از سوی جمهوری اسلامی همچنان مشاهده می‌شود. وزارت خارجه آمریکا همچنین حکومت ایران را متهم کرده که علیه کنشگران حقوق دگرباشان به بهانه مقابله با قاچاق انسان پرونده سازی می کند. کودکان را برای سرکوب اعتراضهای سیاسی در نیروهای ضد شورش به کار می گیرد و از طریق بسیج و سپاه پاسداران کودک سربازان را به خدمت می گیرد. در این گزارش به فعالیت کودک سربازان از جمله در میان حوثی‌های یمن که مورد حمایت تهران هستند هم اشاره شده است. بر اساس گزارش اخیر وزارت خارجه آمریکا، در طول 5 سال گذشته و در پی وخامت اوضاع اقتصادی ایران و تخریب فزاینده محیط زیست، معضل قاچاق انسان در ایران به ویژه در میان حاشیه نشینان و بخش‌های آسیب پذیر جامعه تشدید شده است. گزارش یاد شده در بخش مربوط به ایران همچنین به دفعات پلیس، بسیج، سپاه پاسداران و روحانیون را متهم می‌کند که یا در برابر قاچاق جنسی اغماز کرده‌اند یا در مواردی حتی در ارتکاب به آن دخیل بودند. موضوع صیغه و ازدواج موقت، آنچه به خانه‌های عفاف معروف شده و مراکز بهره‌کشی جنسی که بر این اساس تحت تمهیدات شدید در ایران فعالیت می‌کنند هم در این گزارش مورد اشاره قرار گرفتند. در گزارش قاچاق انسان وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا دیگر جزئیات مربوط به ایران فراوان است، از جمله اینکه حدود 80% شهروندان ترانس در ایران ناچار به تنفروشی می شوند، اینکه پسران و دختران ایرانی، چینی و تایلندی در مراکزی در ایران برای سوء استفاده جنسی عرضه می شوند و اینکه دختر بچه های افغان در ایران مجبور به ازدواج یا بهره کشی و قاچاق جنسی می شوند و اینکه حدود 7 میلیون کودک در ایران با اغراض مختلف فروخته یا اجاره داده می شوند. گزارش وزارت خارجه آمریکا در این حال به جمهوری اسلامی توصیه‌هایی هم کرده است، از جمله اینکه با انجام بررسی قاچاقچیان انسان را شناسایی، محاکمه و مجازات کند، به جرم آن دست از مقام‌های رسمی دخیل در بکارگیری کودک سربازان رسیدگی کند، روند شناسایی سراسری قربانیان قاچاق انسان را در کشور شروع کند و خدمات ویژه حمایتی در اختیار قربانیان قاچاق انسان قرار دهد، از جمله سرپناه، خدمات پزشکی و رواندرمانی، مددکاری اجتماعی و تسهیلات حقوقی و قانونی.
گزارش هومن عسکری رو میشنیدید. اما سازمان امداد و نجات ایران میگوید بر اثر سیل و رعد و برق در یک هفته گذشته 5 نفر در ایران کشته شدند. بابک محمودی رئیس این سازمان روز پنجشنبه با بیان اینکه در فاصله اول تا هفتم تیر ماه 12 استان ایران درگیر سیل و آب گرفتگی شدند، به خبرگزاری ایلنا گفت 4 نفر بر اثر سیل و 1 نفر بر اثر رعد و برق جان خود را از دست دادند. همچنین مدیر مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان مازندران روز پنجشنبه با اشاره به اعلام مفقودی 5 نفر در حادثه سیل اخیر شهرستان سوادکوه به خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا گفته است که جسد یکی از این مفقودان در مسیر رودخانه تلار در قائمشهر کشف و از آب بیرون کشیده شده. همچنین اعلام شده که جاده فیروزکوه به علت گستردگی خسارت ناشی از سیل در سوادکوه بسته شده است. و با این خبر به